خورشید بابا،
مربای آلبالوی چین چین. چین چین راز سلامتی مزه ها.
بیسکویت خوب من پر انرژی نسترن، سلامت و شیرینه بدون شکر نسترن. صفت سر کیف دلا رو کوک کن، هم تو کار هم خونه خستگی ها رو دور کن. نسترن صفت درصد،
بیسکویت صفر درصد بدون شکر.
به نظر شما برای شستنی لکه سرسخت و لجوج چه کارهایی میشه؟
به نظر من باید قبل از انداختن تو لباسشویی چند بار اونو با برس تابی.
پس با رنگ لباست خداحافظی کن.
حالا برای اینکه لباساتو وقتی از ماشین بیرون میاری نرم و لطیف باشن چی؟
خب معلومه دیگه، باید چند بار اتو بزنی.
و حالا پیشنهاد ما یه راه حل خیلی راحت هست که بتونی هر دو تا کارو با هم انجام بدی.
پودر ماشین لباسشویی یکتا که رشته‌های صابون داره، اینجوری هم لکه ها از بین میرن هم لباساتون نرم و لطیف میشن. یکتا، سرچشمه پاکی ها.
شبتون بخیر همراهان عزیز، سپاسگزاریم که ما را همراهی میکنید از ساعت 14 و امیدوارم این همراهیتون تا پایان این بخش ادامه داشته باشه. اگر نقد و یا پیشنهادی در مورد برنامه ها دارید میتونید با روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران شماره 162 قابل شماره گیری از سراسر کشورمون و بدون نیاز به پیش شماره و همینطور 220-485 220-58-800 و 30558 راه‌های ارتباطی برنامه هستن. امیدوار هستیم که با رعایت شیوه‌نامه های بهداشتی بازتابش رو در روزهای آینده در تعداد مبتلایان و فوتی ها ببینیم.
بازتاب کاری از اداره کل برنامه های سیاسی.
به نام خدا. هموطنان عزیزم، اهالی محترم رادیو فرهنگ، سلام به شما. برای شنیدن بازتاب از اداره کل برنامه‌های سیاسی خوش اومدید. این هفته و همزمان با 40مین سال روز دفاع مقدس، رهبر معظم انقلاب به مناسبت 40 سالگی تجاوز حزب بعث عراق به خاک ایران سخنرانی داشتند. ایشان در این سخنرانی فرمودند:
پیشکسوتان و رزمندگان که امروز روز تکریم اونهاست، اینا کیا هستند؟ کسانی هستند که از جان گذشتند، جان رو کف دست گرفتند، از آسایش زندگی خانوادگی پدر و مادر، همسر، فرزندان، در مواردی از آینده چشم پوشیدن، صرف نظر کردند و همه داشته های خودشون رو بردن به مصاف دشمنی که تشخیص داده بودن بایستی در مقابل او از اسلام و از کشور دفاع کنند.
ایشان در بخش دیگری از سخنانشان با تأکید بر این که خطر تحریف دفاع مقدس جدی است فرمودند:
دست تحریف با انگیزه به دنبال شبه‌افکنی است.
رهبر معظم انقلاب اسلامی دفاع مقدس را یکی از عقلانی ترین حرکات ملت ایران دانستند و تصریح کردند:
دفاع مقدس یکی از عقلانی ترین حوادث ملت ایران بود. بعضی ها با استناد به یه خطایی که در یک بخشی انجام گرفته یا یک جمعی انجام دادن، مجموعه دفاع مقدس رو متهم میکنن به بی‌تدبیری. ابدا اینجور نیست. دفاع مقدس از اول تا آخر مدبرانه و عقلایی بود. شروع کار که از سخنرانی هایی که اول کار انجام گرفت، چه اونچه که امام فرمودن چه اونچه که دیگران گفتن، دست تحریف با انگیزه به دنبال شبه افکنی است. دشمن جنگ رو به راه انداخت، همطور که گفتیم، با هدف اینکه نظام جمهوری اسلامی رو، نظام اسلامی رو ساقط کنه و یک دستگاه حکومت وابسته ضعیف و زبونی رو بر سر کار بیاره و سلطه خودش رو بر کشور ایجاد کنه و دشمن شکست. یعنی این نکته بسیار اساسی و مهم که بعضن شبه افکنی میکنن که آیا ایران در این جنگ پیروز شد نشد. اصلا پیروزی جمهوری اسلامی در جنگ تحمیلی جزو واضح مثل خورشید روشنه. 8 سال همه توان خودشون رو به کار ببرن، آخرش هم هیچ غلطی نتونن بکنن، پیروزی از این بالاتر؟
دفاع مقدس رخدادی بی‌نظیر در قرن 20 است. کشوری که تازه استقلال یافته، درگیر بسیاری از دشمنان داخلی است که با حمایت خارجی‌ها درون کشور آشوب و تنش و کشتار می‌کنند. نظامی که باید سازماندهی شود و جامعه که باید سر و سامان بگیرد. همه اینها در مقابل کشوری تا دندان مسلح و بیش از 80 کشور پشتیبان، هم از لحاظ اقتصادی، هم نظامی و هم معنوی. ایران اما دست‌هایش را در دستان خدایی گذاشته بود که یاور واقعی مظلومان است. خب در این برنامه همراه هستم با جناب آقای عبدالرضا سالمی نژاد، نویسنده و کارشناس جنگ دفاع مقدس که ایشون افتخار دادن و به استودیوی بازتاب تشریف آوردن. آقای سالمی نژاد خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش اومدید.
متشکرم، من عرض سلام دارم خدمت شما و همکاران عزیزید.
سپاسگزارم ازتون. آقای سالمی نژاد اگه موافق باشین، دوستانم در یک فایل کوتاه صوتی شما رو به شنونده‌های بازتاب معرفی کردن، این بخش رو بشنویم، برمیگردیم و با شما صحبت می‌کنیم.
عبدالرضا سالمی نژاد دسفودی کارشناس ارشد زبان و ادبیات فرانسه است. وی نویسندگی و پژوهشگری دفاع مقدس را یکی از دغدغه‌های مهم خود می‌داند و با بیش از 100 عنوان کتاب منتشره این دغدغه زیبا را دنبال کرده است. وی مدیر مسئول و سردبیر چند نشریه در حوزه دفاع مقدس است و هم اکنون به عنوان مدیر مسئول یکی از مراکز انتشارات حوزه دفاع مقدس فعالیت دارد.
خب شما شنونده بازتاب از رادیو فرهنگ هستید. مهمان من در این لحظه جناب آقای عبدالرضا سالمی نژاد، نویسنده و کارشناس جنگ و حوزه دفاع مقدس هستند. آقای سالمی نژاد، به عنوان اولین سوال بفهمید اهمیت و ضرورت بزرگداشت دفاع مقدس چیه؟
احساس افتخار برای حرف هم تو که برای یک فرد ادامه حیات براش محسوب میشه و بله. یه قدرتی هست که اون رو به جلو پیش میبره. برای یک ملت هم همچنان نقشی داره، یعنی یک ملت وقتی میخواد جلوی ملتی دیگه احساس بلندی سرافرازی بکنه، معمولا به گذشته خودش، عموما توی تاریخ خودش نشون میده.
بله.
ملت ها هم تو کتابای تاریخ هم داریم، وقتی میخوان جلوی همدیگه عرض اندام کنن، گذشته همدیگه رو به راه هم میکشن. ما هم معمولا اینم توی آثار باستانی هم خودش نشون داده. شما اگه تشریف برید مثلا کرمانشاه تشریف برید تو تاق باستان، عکس اردشیر شاه رو زدن که مثلا 3 تا از فرماندهان 3 بار ایشون موفق میشه که ارتش روم رو شکست بده و 3 تا از فرماندهان نامی ایشون رو شکست بده و یا به اسارت بگیره. حالا اگه دقت بکنیم این ماجرا توی اون به حساب سنگواره قشنگ رخ داده.
بله.
ما در تاریخ ایران که نگاه بکنیم میبینیم که متاسفانه نقشه‌ای که حالا داریم، نقشه‌ای که ایران حالا داریم، خیلی کوچیک‌تر از اون چیزی هست که قبلا از ایران بزرگ امپراتوری ایران یاد می‌شده. اینا به خاطر این بوده که تو جنگ‌های متعددی ما هر بار بخشی از کشورمون، بخشی از خاکمون رو از دست دادیم.
در واقع دست اندازی متجاوزان.
بله، حالا یا به صورت صلح از دست ما رفته، قراردادهای ننگینی که به حساب نوشته شده، یا اینکه به صورت جنگ از ما تصرف شده.
بله.
ما فقط در یک بار، یک بره از کل تاریخ ایران داریم که حتی یک وجر از خاک ما کسر نشد و ملت ایران هم با هم دیگه اومدن و نگذاشتن حزب بعث عراق یا بانک پشتیبانی کل دنیا را داشت، حالا اشاره فرمودی به 80 کشور رو مثلا پشتیبانی داشت، نگذاشتیم یک وجب از خاک کشورمون کسم کم بشه. خب این یه افتخار بزرگیه که چه برای ما که تو معاصر همین موضوع هستیم و چه برای آیندگانو که این را گذشته دور خودشون رو میبینن، باید احساس افتخار کنن. یعنی دفاع مقدسی که از مهمترین کارکرداش این بود که یک افتخار بزرگ را برای نسل‌های بعدی خودشون به جای گذاشت.
اتفاق بسیار عجیبی بود، همدلی، پشتیبانی، همه به هر حال دست به دست هم دادن. شما به عنوان کارشناس دفاع مقدس نقش مقاومت مردم و همدلی مردم رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
معمولا گفته میشه همیشه زیر شمع تاریکه. توی جنگ ما علارغم اینکه شاید تا کنون چیز حدود 12,000 جلد کتاب شده در حوزه دفاع مقدس،
بله،
اکثر این کتاب ها در به حساب حماسه سرزمینی نگاشته شده، یعنی از مرزهای کشور یا عملیاتهای کشور به حساب شرح حال نوشته شده و کمتر به نقش مردم ایران که نقش اساسی داشتن یاد شده. این سوال خوبی اشاره فرمودید. مقاومت مردم ایران، به اعتقاد من اگه مقاومت مردم نبود حتما رزمندگان ما تو جبهه نمیتونستن اون شکوه افسانه ای را بیافرینن. مردم مقاوم ایران چه به خاطر تحمل موشک ها و بمباران هایی که شدن، میدونید که چیز حدود 127 شهر ایران مورد اصابت موشک های صدام قرار گرفت،
بله،
و اصلا هیچ اون انتظار داشت با این موشک ها حداقل مثلا یک جریان سیاسی را راد بندازه، مثلا با فشار بیار به مردم و مردم به دولت جمهوری اسلامی فشار بیارن، این نتیجه را نداد. مثل همه حالا که میبینیم فشارهای اقتصادی دنبال این نتیجه هستن.
بله،
مقاومت مردمی متاسفانه مغفول مانده توی حداقل مکتوبات دفاع مقدس.
بله، که خیلی ها واقعا بر این عقیده هستن که نسل‌های سوم و چهارم انقلاب هنوز معرفی کافی بهشون نشده در حوزه کتاب، در حوزه فیلم، سینما و حتی موسیقی و تلویزیون.
خوشبختانه برای گفتم حماسه سرزمینی، جبهه‌های جنگ، عملیات اینا خوب کار شده، ولی برای مردم این کار نشده. مثلا شما یه کتابی نمیتونید پیدا کنین مثلا مقاومت مردم مثلا در ایلام چه شکلی بوده، در خوزستان چه شکلی بوده.
بله، شاید جسته بود. اگه
بود جسته بود تا به قول شما یه خیلی گذرا.
بله. این وظیفه کی آقای سالمی نژاد؟ اینو باید کی معرفی کنه؟
متولیان فرهنگی کشور، مراکز مطالعاتی که این تو حوزه دارن کار میکنن، فکر میکنم همون قضیه شمع که من میگم، بس که این روشنایی، بس این که این حماسه های بزرگ توی سرزمین اتفاق افتاده، اون توجه لازم را چه از نویسنده ها، چه از پژوهشگرا و چه از مراکز مطالعاتی کم کرده به این حساب حوزه، به این مقوله که باید اتفاق بیفته. اتفاقا مقام معظم رهبری هم به همین موضوع اشاره کرده. حالا من فکر میکنم مثلا باید اندیشمندان، پژوهشگران خوب به این نکته که نکته که ایشون اشاره کردن توجه نشون بدن. ایشون به مقاومت شهرها از جمله مقاومت مردم دسفول خیلی خوب اشاره کردن.
شما نظرتون اینه که نباید عظمت دفاع مقدس نادیده گرفته بشه؟
البته، به همون چیزی که قبلا خدمتتون گفتم، بخشی از هویت جامعه ماست. تا همچنان که تاریخ به حساب پشوانه یک ملت، خب این بخشی از تاریخ ما 8 سال دفاع مقدس، این به حساب اون پشوانه عظیم، اون قدرتی ما حالاش هم که نگاه بفرمایید ببینید، اون پشوانه هست که دشمن را اجازه نمیده به حمله نظامی به ایران بکنه. و حتی ملت ما هم وقتی میخوان خودشون رو بسنجن که آیا مثلا میتونن در مقابل آمریکا و دیگر قدرت ها ایستادگی کنن، سریع بدون اینکه خودشو بخوان ضمیرشون برمیگرده به 8 سال دفاع مقدس. یعنی وقتی اون پشوانه رو میبینن، اون توانمندی جوانان رو از کشور میبینن، حتما به این ایمان و اعتقاد دارن که پس ما تو امروز هم میتونیم از همون مقاومت و همون پیروزی از خودمون نشون بدیم.
بله. خب آقای سالمی نژاد، شما اشاره کردید به تلاش‌های مردمی و همدلی و در واقع ایثار و دفاع مردمی در 8 سال دفاع مقدس. نتیجه مقاومت مردم ایران و پیامدهای اون در منطقه و عرصه بین المللی رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
دفاع مقدس دستاوردهای زیادی داشت. اگه حتی یک دستاورد داشته باشه و اونم مقاومت باشه، به کل جنگ می‌ارزه به اعتقاد بنده. ببین، مقاومتی که از ملت ایران از خودش نشون داد، این که اول عامل بازدارندگی شد برای خود داخل کشور و همین الگویی شد برای سایر کشورها. شما الان مقاومتی که در لبنان، در عراق، در سوریه و هر جای دیگه داره اتفاق میفته، به حساب همین دایره بزرگ مقاومتی، جبهه بزرگ مقاومتی که توی دنیا اتفاق افتاده، همینا ریشه در ایران داره، یعنی در مقاومت همون 8 ساله مردم ایران. البته ما فقط غافل نباید بشیم، حقیقتا مقاومت امروز مردم ایران دست کمی از مقاومت 8 ساله نداره. ما فشارهایی که امروزه از نظر اقتصادی بر مردم مظلوم ما وارد میشه و هیچ هیچ سازمان و حقوق بشری هم نیست که این به سو پاسخگوی این باشه، این قداستش به اعتقاد بنده از اون 8 سال دفاع مقدس کمتر نیست. اونجا مردم زیر بمباران و فشارهای نظامی را تحمل می‌کردن و البته اقتصادی را. اینجا کاملا اقتصادی و خیلی به اعتقاد بنده سهمگین‌تر و وحشتناک‌تر از اون.
بله، ممنون و سپاسگزارم ازتون جناب آقای سالمی نژاد، خیلی لطف کردید. من برمیگردم باز هم با شما صحبت میکنم، اما همکارانم بخشی رو آماده کردند، این بخش رو با هم میشنویم و برمیگردیم باز هم همراه شما شنونده محترم با برنامه باستان هستیم.
اسلام جز یک برهه از صدر اسلام، جوانانی مثل جوانهای ایران ما سراغ ندارد و ملتی مثل ملت ایران در تاریخ ثبت نشده است.
به کلیه واحدها یا حسین یا حسین یا حسین.
جنگ کابوس بود برای سرزمینمان که با گذاشتن نام دفاع مقدس از زبان پیر خمین خانه ها، کوچه ها و خیابان ها سنگر خدمت شد، آن هم برای وطن. در شرایطی که تجهیزات نظامی نداشتیم، شرکت انگلیسی که قرار بود هلیکوپترهای بل را تحویلمان بدهد، عراق را تجهیز کرد. آمریکا بهترین تئوریسین هایشان را به کمک صدام حسین فرستاد. فوکویاما اعلام کرد ایران را باخته در این پیکار بدانید. دهه 60 ما دهه رهایی از وابستگی ها برای صنعت دفاعی ما شد که به مدد نخبگانی چون شهید تهرانی مقدم این مسیر شروع شد و حالا به مرحله توانمندی رسیده است. شهید تهرانی مقدم.
موشک ما در تست سیمولیشن جواب نمیداد و ما نمیدونستیم که وارد مرحله وضعیت جنگی موشک بشه.
هوا روشن شده بود، هواپیمای عراقی هم سر صداشون میومد که در واقع تو همون منطقه داشتن گشتنی میکردن.
بی استخاره کردیم. آقای مهندس حسنی بود، بچهای شهید احمد پیش ما بود. آیه این اومد طاقت و لرعرض تو زمین چسبیدید به زندگی دنیا راضی شدید. من همونجا گفتم برو تو وضعیت جنگ موشک پرتاب کن.
خب موشک زده شد، عرضم به خدمت شما، همه حضیر به این موشک نگاه میکردن. این موشکی که پیچید به سمت غرب و میرفت به سمت بغداد، همه دیگه تکبیر گفتن و صلوات فرستادن، دیگه خیالشون راحت شد که جایگاه کارشو درست انجام داد و موشک رفت.
ساخت پهپادهای ایرانی از دوران جنگ تحمیلی با پهپادهای تلاش و مهاجر آغاز شد و پس از جنگ شاهد توسعه و تولید این پهپادها توسط وزارت دفاع و نیروهای مسلح در کشور بودیم. دیگر نه زخمی شدن ایران و نه کنار آمدن با دشمنانی که هدفشان گرفتن آرامش از کشور است. سردار حاجی‌زاده، فرمانده کل هوافضای سپاه پاسداران.
بعد که ما به فناوری ساخت موشک دست پیدا کردیم، بالاخره زیر مجموعه‌های عظیم میومد ایران مونتاژ می‌شد. کردن جلوی اینها رو بگیریم. رسیدیم به شرایطی که دیگه مواد اولیه مثلا تهیه میکردیم، رفتن مدیریت کردن جلوی اونم بگیریم. ما الان از معادن خودمون مواد استخراج بکنیم، تبدیل به سالهی میشه که اینها میاد میشه موشک. کاری نداریم به خارج. یعنی اونها از نقطه ورود موشک جلو رو گرفتن، الان دیدن دیگه خب نمیشه، دیگه فناوری بومی شده. سالیان سال به دنبال این بودن که موشک ها رو در نقطه شلیک بزنن.
عرصه ها را تنگ میکنند که ما همان ایران سال 57 بمانیم بدون هیچ گونه قدرت دفاع، با کشوری که 8 سال تنها با باور غیرت ایرانی تجربه گلوله‌های سربی روی دیوارهای خرمشهر دارد و داغ شیمیایی روی ریه های مظلوم حلبچه یادمان داده که به عقب برنگردیم. اگر دنیا از ما سوال کند که چرا توان دفاعی من را بالا میبریم، به پاسخ محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایمان رجوع میکنیم که گفت شما در شرایطی نبودید که حتی یک موشک هم نداشته باشید تا شاید از ترس آن یک موشک صدام حسین بمباران شهرهای شما را متوقف کند. ما در آن دوره از این کشور به آن کشور میرفتیم و برای یک موشک بازدارنده التماس میکردیم. التماس میکردیم. تکرار میکنم، التماس میکردیم تا از مردم خود دفاع کنیم، اما همه سکوت کردند.
So that maybe Saddam Hussein would stop. We went to one country after another begging for a single spot missile.
حالا ایران کشوری است که نه تنها التماس نمیکند که مایه نگرانی و ترس دنیای استکبار هم شده است.
خدا.
شما شنونده بازتاب از رادیو فرهنگ هستید. مهمان محترمی دارم که همینک از طریق تلفن ما را همراهی میکنن. سردار محسن رشید، مسئول وقت مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. سردار، خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی خوش اومدید به برنامه بازتاب.
سلام از بنده است و همچنین که عرض ارادت دارم خدمت شما و همه عزیزان سردارکار حوزه دفاع مقدس.
ممنونم ازتون، خیلی خیلی لطف کردید. ما فراموش نمیکنیم دلاوری های شما و همرزم مانتون رو در جنگ تحمیلی. امروز هم به هر حال می‌خوایم راجع به همین مسئله صحبت بکنیم. سردار، یکی از نکات مهم درباره دفاع مقدس موضوع نقش امام خمینی رحمت الله علیه که متأسفانه نقش ایشون در نوشته‌های مربوط به جنگ در بحث‌های مربوط به خود دفاع مقدس در واقع مورد غفلت قرار گرفته شده. نظرتون چیه؟
ببینید، از دهه اول انقلاب که در واقع همزمان با حیات موفق امام تو این 8 سال جنگ بوده و بی تردید بخش عمده ای از در واقع مدیریت و رهبری امام برمیگرده به رهبری جنگ و مدیریت جنگ بهم. که ناگفته مونده، همینطوری که شما فرمایید.
عرض کردم نقش بسیج در دفاع مقدس، خب همه میدونیم که نقش پررنگی بوده و حضور بسیجیان عزیزمون هم واقعا افتخارآمیز بوده. شما چطور این حضور رو ارزیابی میکنید؟
اساسا اگر جنگ از عامل مردمی بهره مند نمیشد، مسلما ما همون نتایج که ناکامی های دوره اول جنگ برای ما تخمین میشد و نمیتونستیم دشمن رو برگردونیم و خواستار خودمون تخمین کنیم. اصلا اگر که واقعا مردم و عامل مردم در جنگ به کار گرفته نمیشد، مسلما ما چشم اندازه خوب امروز نداشتیم. من فقط چیزی که تأکید دارم اینست که واقعا این دستاورد مهم اجتماعی که در تاریخ ما بی‌نظیره و برای ما هم در واقع عامل بازدارنده است برای دفاع از مرزهای کشور و هم بوجودتون که عاملیست برای ارتقا و بهبود در فرهنگ کشور، این عامل مهم
رو نباید نادیده بگیرید. بله، بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم ازتون. هفته دفاع مقدس و خدمت شما و همه همرزمانتون تبریک عرض می‌کنم. گرامی می‌داریم این هفته رو. خیلی لطف کردید که همراه ما بودید سردار.
متشکرم، موفق باشید.
روزتون بخیر، خدا نگهدار. سردار محسن رشید، مسئول وقت مرکز تحقیقات و مطالعات جنگ سپاه پاسداران، اینجا در بازتاب همراه ما. شنونده بازتاب از رادیو فرهنگ هستید. مهمان من در این لحظه جناب آقای عبدالرضا سالمی نژاد، نویسنده و کارشناس جنگ هستند. آقای سالمی نژاد، رهبر انقلاب دوران دفاع مقدس رو یکی از مهمترین و پرمخاطبترین جلوه‌ها برای حوزه هنر کشور میدونن و بر لزوم تهیه فهرستی از حوادث 8 سال دفاع مقدس و لزوم بیان و تبیین گنجینه عظیم حوادث دفاع مقدس در قالب آثار مختلف هنری در واقع تأکید بسیار زیادی دارند. آیا مضامین دفاع مقدس به نظر شما تکراریه؟ آیا هنر دفاع مقدس مخاطب نداره؟ ما در واقع از این منظر میخوام از زبان شما بشنوم که مشکل کجاست و ما چطور میتونیم در واقع آثار دفاع مقدس رو در قالب مفاهیم هنری بیان کنیم؟
بله، ببین، اصلا جنگ ها در درون خودشون انقدر سوژه دارن، انقدر پرحادثه هستن که توی تمام ملت ها مورد توجه قرار میگیرن. شما هنوز هم که هنوز دو جنگ های جهانی اول دوم نگاه کنید، انواع به حساب کشورها، حتی اونایی که تو خودشو تو جنگ هم نقشی نداشتن، چه فیلم سینمایی چه آثار ادبی دیگه مثل رمان و اینا را تولید کردن.
بله،
جنگ ما تازه با 7-8 ویژگی متفاوت از اونا که حالا حوصله امروز نیست ما خدمت رو بگیم، متفاوت از جنگ های جهانی اول و دوم، که خود موضوع مثلا معنویت یا اینکه حضور مردم در این جنگ،
بله،
انقدر اینا سوژه دارن که میتونن به حساب خمیرمایه خیلی از آثار ادبی و ژانرهای مختلف قرار بگیرن و امروز هم اتفاقا توجه شده. درسته اون همپای اون عظمت که این تو این کشور اتفاق افتاده نیست، ولی خب شما نگاه کنید چه فیلم‌های سینمایی به حساب تو این حوزه توجه خوبی کردن، تو حوزه کتاب به خصوص، البته به خاطر توجه جهدی که مقام اعظم رهبری تو این حوزه از خودشون نشون دادن و گاهن کتاب‌هایی رو معرفی می‌کنن، این شکوفایی به نظر من به حد اعلی خودش رسیده. در مقابل عظمت البته کمه هم، ولی خب به حساب این کار شده. شما الان پرفروش‌ترین کتاب‌ها رو نگاه می‌کنید، کتاب‌های دفاع مقدس هستن، حتی پرفروش‌ترین فیلم‌ها رو چه تو حوزه طنز هم که شما نگاه کنید بازم دفاع مقدسه. بله. من اعتقاد ندارم که توجه نشده، الحمدلله توی حوزه توجه شده، ولی اون چیزی که اینجا خودش یه مقدار نقص نشون میده توجه به اندازه اون حجم نیست، اون حجم بزرگی و عظمتی که توی جنگ اتفاق افتاده نیست.
یعنی ببینید آقای سالم نژاد، ما داریم از آنتن محترم شبکه فرهنگ، قصدمون فرهنگ سازی هست، شما فکر میکنید تحریف واقعیت هایی رو شاهد بودیم در این حوزه، حالا در بخش های مختلف مثل کتاب، فیلم، سینما و تلویزیون؟
من به عنوان که بگم تحریف به اون شکل که مثلا پشت این قضایا تفکر خاصی بوده، نه، این قبول ندارم.
شاید بی اطلاعی مثلا. آره، چون واقعیت های جنگ رو آدم هایی مثل شما لمس کردن، اصلا. از نزدیک دیدن. شما شاید یکی از اون هزاران نفری باشید که حالا دست به قلم شدید، ولی خیلی های دیگه نشدن، نکردن این کار.
همینطور اونا اونجا ممکنه مخفول مونده باشه، ولی اینکه تحریف شده رو خیلی قبول ندارم. اتفاقا نویسنده هایی که تو حوزه دفاع مقدس امروزه دارن می‌نویسن، اکثرشون به جز حالا بعضی از خانم ها جوان ها که خیلی هم اتفاقا کار خوبی دارن میکنن تو این صحنه اومدن، ولی اکثرا رزمنده هایی بودن که تو قبلا سلاح به دست گرفتن. منتها اگه بگیم تحریف شاید توی حوزه پژوهشگاه ها مثلا اتفاق بیفته، اینم اینه که شاید مثلا سمخایی ها یه جاهای زیاده روی شده، خیلی کم اتفاق افتاده که اینم با ممیزی هایی که حالا وزارت ارشاد یا جاهای دیگه انجام میدن قابل اصلاحه، ولی تو مراکز مهم مطالعاتی نه، خوشبختانه اتفاق نیفتاده. ولی خب در هر صورت این خطر وجود داره. تا این نسلی که هستن به نظر من حتی اگه تحریف هم شده باشه قابل اصلاحه. ما باید از اون ریز بترسیم که اون نسلی که حالا باید بنویسن مطالب رو باید ثبت بکنن، اینا رفته باشن و نسل بعدی بیان مثلا به یه شکلی از برداشتایی که دارن و ممکنه اون تحریف اونجا اتفاق بیافته.
بله بله، امیدوارم همونطور که شما هم فرمودید در صحبتاتون اشاره کردید، فرماندهان، مسئولان، مردم و رزمندگان دوران دفاع مقدس و هنرمندان با اطلاعات کافی وقایع رو مو به مو در حوزه‌های مختلف هنری بیارن. خیلی لطف کردید آقای سالمی نژاد، خیلی ممنونم ازتون که دعوت ما رو پذیرفتید.
متشکرم از حوصله شما و هنرمندان عزیز، تشکر.
روزتون بخیر. جناب آقای عبدالرضا سالمی نژاد، نویسنده و کارشناس جنگ، اینجا در باستاب همراه ما. به پایان یکی دیگه از برنامه‌های باستاب رسیدیم. ممنون و سپاسگزارم از همراهیتون. لطفاً شنیدن ما رو به دیگران هم توصیه کنید. باستاب رادیو فرهنگ.
با فرهنگ و تمدن ایران زمین، رادیوی فرهیختگان.
شبتون بخیر همراهان عزیز. شما علاوه بر این که بر روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز شنونده برنامه هستید، میتونید بر روی موج ام ردیف 585 کیلوهرتز هم شنونده باشید. علاوه بر اون با مراجعه به تارنمای ایران صدا میتونید افسارک یا همون اپلیکیشن مربوط به سیستم گوشیتون رو دریافت بکنید و با نصب اون برنامه میتونید شنونده برنامه رادیو فرهنگ باشید. اما رسیدیم به ساعت 20 و